بعد از ظهر ایران شنونده رادیو فردا هستید. زمین لرزه‌ای به قدرت 5 درجه شرق ایران را لرزاند. دولت رئیسی تأمین شیر خشک نوزادان ایرانی را به یک شرکت ترکیه‌ای واگذار کرده است. پلیس فرانسه به سوی زنی که در یک ایستگاه قطار با تهدید فریاد می‌کشید آتش گشود. وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. بنیامین صدر هستم. زمین لرزه‌ای به قدرت 5 درجه شهر بیرجند در خراسان جنوبی و مناطق اطراف آن را لرزاند. بنابر اعلام مرکز لرزه‌نگاری آمریکا و اتحادیه اروپا، این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است. هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی منتشر نشده. این زلزله در حالی در مناطق شرقی ایران رخ داده که حدود 3 هفته است این منطقه و به خصوص آن سوی مرز در افغانستان و شهر هرات به طور مداوم شاهد وقوع زمین لرزه است که در 2 مورد کشته‌های بسیاری هم بر جا گذاشت. رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک و غذای کودک اعلام کرد که تولید شیر خشک در ایران با مشکل تخصیص ارز روبرو و دولت ابراهیم رئیسی تأمین تقاضای شیر خشک ایران را به یک کارخانه ترکیه‌ای واگذار کرده است. هانی تحویل‌زاده در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا که سه‌شنبه منتشر شد، نام و جزئیات بیشتری درباره این شرکت عنوان نکرد. آقای هانی‌زاده همچنین از کاهش ظرفیت تولید ماهانه شیر خشک به نصف خبر داده و گفت که تولید در شرکت‌های داخلی تعطیل شده است. آقای هانی‌زاده همچنین اشاره کرده که کمبود شیر خشک در ایران بسیار جدی است. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای خانواده‌های ایرانی را به فرزندآوری تشویق می‌کنند. رادیو فردا در یک گزارش تحقیقی که به تازگی منتشر کرد آورده بود که بودجه جوانی جمعیت 11 برابر یارانه شیر خشک و دارو در ایران است. بنابر گزارش‌ها از پاریس، روز سه‌شنبه پلیس فرانسه در واکنش به زنی که گفته می‌شود الله اکبر گویان با تهدید فریاد می‌کشیده آتش گشود. دادستان پاریس گفته این زن تهدید کرده بود که خودش را منفجر می‌کند و پلیس به سوی او تیر شلیک کرده است. به گفته منابع خبری و شاهدان عینی، این زن به طور کامل محجبه بوده و در مقابل درخواست پلیس تهدیدهای خود را متوقف نکرده است. از وضعیت این زن پس از تیراندازی به سوی او گزارشی منتشر نشده. از حدود 3 هفته پیش و پس از یک حمله به مدرسه‌ای در شمال فرانسه، این کشور در بالاترین سطح هشدار امنیتی قرار دارد. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت انسانی در غزه به دنبال گسترش عملیات زمینی ارتش اسرائیل شامگاه دوشنبه به درخواست امارات و چین برگزار شد. مسئولان نهادهای وابسته به سازمان ملل از جمله یونیسف، آژانس کمک‌های بشردوستانه و آژانس آوارگان فلسطینی در این نشست گزارش‌های درباره وضعیت انسانی غزه ارائه کردند و بر لزوم آتش‌بس و افزایش کمک‌های بشردوستانه تاکید کردند. یک مقام ارشد سازمان ملل هم خواستار استفاده از گذرگاه کرم شالوم برای فرستادن کمک‌های بشردوستانه شد. این گذرگاه در مرز اسرائیل و غزه است و به گفته این مقام سازمان ملل امکان آن را دارد که روند بازرسی و کنترل کامیون‌ها سریع‌تر انجام شود. آمریکا می‌گوید در حال هماهنگی با مصر، اسرائیل و سازمان ملل برای افزایش روند کمک‌رسانی به غزه است. اما در حالی که مدارس ایران با کمبود آموزگار و معلم روبرو هستند، وزیر آموزش و پرورش 15 تا 20 هزار مدیر مدرسه رو به دلایل که سیاسی و اعتقادی خونده میشه برکنار کرده. جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته پس از اعتراض‌های زن زندگی آزادی که در دانشگاه‌های ایران هم جریان داشت، با تفتیش عقاید استادان غیر همسو با سیاست‌های خود و حامی معترضان، چهره‌های حامی اعتراض‌ها رو از دانشگاه حذف کرده. نسرین افشار گزارش میده.
پس از روی کار آمدن رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش، در 5 ماه گذشته حدود 15 تا 20 هزار مدیر مدارس به دلایل سیاسی و اعتقادی از کارشان برکنار شدند. این آمار را جلال محمودزاده، نماینده اهل سنت مهابات، در مجلس بیان کرده است. او با انتقاد از اخراج، تعلیق و برکناری گسترده مدیران مدارس میگوید خالص سازی در این دوره از دانشگاه ها تا آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی همچنان به شدت ادامه دارد. در زمانی که کادر آموزش و پرورش با کمبود قابل توجه مدیر و معلم مواجه است، حکومت برای ادامه بقای خود دست به اخراج و تعلیق مدیران و معلمان غیر همسو می‌زند. نجات بهرامی، نویسنده و روزنامه‌نگار و معاون سابق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش:
جمهوری اسلامی خودش رو جان به در برده از یک خیزش ملی گسترده میبینه و به نظر من به دنبال یک انقلاب فرهنگی گسترده هست. این انقلاب فرهنگی رو ماهاست که شروع کرده، فقط هم در سطح آموزش و پرورش نیست، ما حتی در سطح سینما و هنرمندان هم اگه نگاه کنیم الان میبینیم که ممنوع الکار کرد تعداد زیادی رو. در وزارت علوم هم که ما شاهد هستیم بسیاری از اساتید دانشگاه تعلیق شدن، بازنشستگی پیش از موعد گرفتن، بسیار از دانشجوها با احکام سنگین مواجه شدند. در آموزش و پرورش هم مسئله رو به نظر من خود نهادهای امنیتی و در رأس اونها وزارت اطلاعات رقم زدن چنین برخوردهایی رو. به طور مشخص خب اینها در اعتراضات سال گذشته که مدارس نقش بسیار پررنگی داشتن، اینا لیستی از مدارس رو تهیه کردن، مدارسی که در اونها اعتراضاتی شکل گرفته یا اطراف مدرسه یا در داخل مدرسه دختران دانش آموز مقنعه برداشتن، شعار دادن، عکس‌های آیت الله خمینی و خامنه‌ای رو پاره کردن، اینها رو لیست کردن و مدیران اونها رو به هر حال به خود آموزش پرورش گفتن که باید عوض کنید. تعداد زیادی مدیر واقعا به خاطر همین مسائل امنیتی و مسائل سیاسی سال گذشته عوض شدن. اینها جایی نمیرن، اکثر اینها چون نیروهای رسمی هستن به صورت معلم، به صورت معاون یا در مدرسه دیگه به کار خودشون ادامه میدن، چون اخراج یک نیروی رسمی با استخدام قطعی بسیار کار پیچیده و پروسه سختی هست. تأثیر چندانی به نظر من در مدارس نخواهد داشت، غیر از اون سختگیری هایی که راجع به لباس دانش آموزان ممکنه اعمال بشه. مدیران جدید طبیعتاً مدیرانی هستند که به اون مقولات امنیتی و فرهنگی حکومت نزدیکتر هستند و سختگیری های بیشتری در این زمینه اعمال میکنن، اما فضای کلی تغییری نخواهد کرد.
به گفته محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، چالش کمبود معلم در سطح کشور جدی است. همچنان دست کم 68,000 معلم از دایره شاغلان در آموزش و پرورش خارج شده و 100,000 کلاس درس در ایران با کمبود معلم مواجه است. اما در طول یک سالی که از اعتراضات زن زندگی آزادی گذشته، فشار بر دانش آموزان هم به اشکال مختلفی افزایش داشته است. مسمومیت مشکوک به ویژه دختران دانش آموز در مدارس که از آذر ماه 1401 در مدارس دخترانه شهر قم آغاز و پس از آن به سراسر کشور گسترش یافت و در این مورد اما هیچ پاسخ دقیقی از سوی وزارت آموزش و پرورش شنیده نشد. در ادامه فشار و امنیتی کردن مدارس و کنترل دانش آموزان، در مهر ماه سال جاری وزارت آموزش و پرورش بخشنامه تقویت و توسعه فرهنگ اقامه نماز را به مدارس کشور ابلاغ کرد که مدیران مدارس بر اساس آن موظف می شوند در تمام دوره ها و پایه های تحصیلی در مدارس به مدت 30 دقیقه زنگ نماز اجباری داشته باشند. همچنین بر اساس نظر فعالان صنفی معلمان، حضور روحانیون در مدارس به ویژه طلاب زن در مدارس تهران و اجرای برنامه‌های مذهبی برای دانش آموزان بخش دیگری از روش‌های سرکوب و تبلیغ ایدئولوژیک در مدارس است. فعالان صنفی معلمان نیز معتقدند که اقدامات سرکوبگرانه حکومت از جمله اخراج، تعلیق و برکناری مدیران و بازداشت ده‌ها معلم و استخدام طلاب به جای آنها، همگی به عنوان واکنشی به حضور فعال دانش آموزان در اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در نظر گرفته می شود.
گزارشی بود از نسرین افشار درباره افزایش فشارها بر معلمها و آموزگارهای مستقل و همراه معترضان و مخالفان در ایران و تقویت فضای امنیتی آموزشگاه‌ها و مدارس کشور. اما شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. همینطور خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرامی ما به نشانی telegram.me/radiofarda بخوانید و دنبال کنید و همینطور مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستید. فقط مراقب باشید که تیک آبی رو همیشه مد نظر قرار بدید، حسابی که تایید شده و حساب واقعی رادیو فردا هست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما جنگ اسرائیل و حماس در غزه و حواشی و پیامدهای اون در اسرائیل همزمان با آزادی یک سرباز دختر 19 ساله که در حمله های حماس روبوده شده بود و گروگان بود، نگرانی خانواده های سایر گروگان ها همچنان ادامه داره. عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و از سوی دیگه تلاش های دیپلماتیک برای آزادسازی گروگان ها هم همچنان ادامه داره. فرنوش رام از منطقه گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
در پی آزادی اوری مگیدیش، یک سرباز دختر 19 ساله اسرائیلی از اسارت حماس در عملیات کماندویی نیروهای ویژه ارتش اسرائیل با همکاری نیروهای سازمان امنیت داخلی شباک و موساد و بازگرداندن او در شامگاه دوشنبه به آغوش خانواده‌اش، هنوز جزئیاتی از نحوه این عملیات در رسانه‌ها منتشر نشده، اما به گفته مقامات پیشین سازمان‌های امنیتی، طرح تهیه شده برای رهایی این دختر از قلب غزه یک شب پیش از آن از سوی شخص نخست وزیر اسرائیل تصویب شد، زیرا اجرای آن ظاهراً پر مخاطره و نیازمند دخالت شمار زیادی از نیروهای کارآزموده نظامی و امنیتی بوده. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد که این دختر با حافظه روشن اطلاعات خوبی در مورد اسارت داده که ممکن است برای یافتن ردپای سایر ربوده شدگان مؤثر باشد. شهر کریات گات در جنوب اسرائیل، محل زندگی خانواده اوری مگیدیش، امروز سه‌شنبه نیست شاهد شادمانی بزرگ همسایگان، بستگان و سایر مردمی است که برای شادباش این رهایی در محوطه نزدیک به آپارتمان کوچک این خانواده گرد آمدند. جشن و حضور مردمی در این محل شب گذشته ساعت‌ها از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شد و بسیاری از رویدادهای میدانی جنگ و نشست خبری نخست وزیر در رد آتش‌بس را تحت شعاع قرار داد. خانم مارگالیت مگیدیش، مادر اوری، در روزهایی که دخترش در میان 230 اسیر ربوده شده به غزه بود، در چند گفتگوی رسانه‌ای ابراز اطمینان کرده بود که آزادی دخترش حتمی است و او در برابر چشم خود خواهد دید که اوری روزی به خانه باز خواهد گشت. شادی خانواده مگیدیش و همراهی مردم در شادمانی آنها در حالی بود که در همان ساعت سه خانواده دیگر از ربوده شدگان دوشنبه شب در نشست خبری در تل‌آویو شرکت کردند تا احساسات خود را پس از پخش فیلمی بیان کنند که حماس در این روز از سه زن اسیر منتشر کرده بود. یکی از آنها دانیل آلونی همراه با دو کودک 3 و 6 ساله خود اسیر است. فرزندانش در آن فیلم دیده نمی شدند. خانواده های این سه زن گفتند دیدن اینکه آنها هنوز زنده هستند اندکی آرامش برایشان به همراه آورد و بار دیگر از دولت خواستند آزادی ربوده شدگان را در صدر اولویت های اهداف جنگ جاری قرار دهد. هرچند فیلم منتشره از این سه زن در شبکه های اجتماعی در دسترس است و بعضی از خانواده ها آن را دیدند، اما تمامی رسانه های اسرائیل در اقدامی مشترک این بار از پخش فیلم خودداری کردند تا به گفته مسئولین این رسانه ها به بازی روانی حماس کشانده نشوند.
گزارشی بوده از فرنوش رام درباره وضعیت گروگان‌های اسرائیلی که در دست حماس هستند و همینطور آزادی یک سرباز دختر 19 ساله اسرائیلی که توسط حماس و نیروهای حماس روبوده شده بود. اما جهان فوتبال دیشب شاهد یک رویداد مهم بود. شهر زیبای پاریس مراسم اعطای جایزه توپ طلای 2023 رو برگزار کرد و توپ طلای مردان برای هشتمین بار به لیونل مسی، بازیکن باشگاه اینتر میامی و تیم ملی آرژانتین رسید. لیونل مسی، فوق ستاره جهان فوتبال، این جایزه رو برای چندمین بار کسب کرد و این در حالیه که رقیب او ارلینگ هالند به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران میتونست این جایزه رو بگیره، از جمله مدیر برنامه‌های هالند که از این موضوع خرسند نبود که این جایزه برای هشتمین بار به لیونل مسی داده شد. همینطور توپ طلای زنان هم به آیتانا بونماتی رسید. او بازیکن تیم بارسلونا است و امسال با تیم ملی اسپانیا قهرمان جام جهانی فوتبال زنان شد. از اینکه همراه من هستید و بودید سپاسگزارم. با ما همچنان بمانید.